أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به اشتراط و اعتبار موالات در صحت عقد بود که به عنوان امر عرض شود خدمت شما، یکی از توابع امر هشتم از و تنبیه هشتم از تنبیهات معاتات مطرح شده بود. در این زمینه کلام مرحوم علامه در قواعد گذشت. مرحوم علامه در قواعد یه بحثی رو داشتن راجع به این که اعتبار موالات در امور تدریجیهی که عرف هیئت اتصالیه رو بین اونها شرط میدونه در صدقشون، در بین اجزایشون شرط میدونه در صدق اونها، و با همین معنای عرفی موضوع حکم شرعی قرار گرفتن، فرمودن اصل و مأخذش از اعتبار اتصال استثناء و مستثنا منه، گفتن از اونجا میاد. بعد مرحوم مصنف در جلسه قبل فرمودن مراد ایشون از این که میگه اصل و مأخذ این اعتبار موالات در همچین مواردی اعتبار موالات و اتصال و در بحث استثنا و مستثنا منه، مراد ازش ایشون فرمودن شاید این هستش که خب یعنی این که اول مثالی که درش این بحث اعتبار دیده شده بحث استثنا و مستثنا منه بوده، اعتبار موالات، بعدن از اونجا به جاهای دیگه سرایت پیدا کرده و بحث در جاهای دیگه هم و در مثالهای دیگه و ابواب دیگه هم دیده شده است. کما اینکه در هر قاعده کلیه از یک جزئی مسئله شروع میشه. نیوتن وقتی میخواد قانون جاذبه رو کشف بکنه، یه سیبی از بالای سر میفته رو سرش، زیر درخت نشسته بوده استراحت میکرده، از اون جزئی و جاذبه زمین نسبت به این سیب حکم کلی به جاذبه زمین رو بعدها کشف میکنه و به جاهای دیگه سرایت میده. شاید مد نظرشون اینه. بعد ایشون میفرماد احتمال بعید هم در اینو جلسه قبل هم توضیح دادیم، متأ تطبیق نکرده. احتمال بعید داره که مراد ایشون از این که میگه مأخذ اعتبار معاتات و ریشه اعتبار موالات در یه همچین مواردی بحث اتصال بین مستثنا و مستثنا منه این باشد که در میان قیود مستثنا منه و لواحق مستثنا منه، مثل مفعول به، مثل ظرف، مثل حال و مثل استثناء، اونی که شدت ارتباط دارد با مستثنا منه به گونه ای که اگر نباشد مستثنا منه کاذب و خلاف واقع می شود فقط استثناء است، و لذا اونجا اتصال معتبره. باید پشت سر هم بیاد که کلام کاذب نشه. مثلا در جمله جا عن القوم عرض شود خدمت شما که مضطربا وقت العصر الا زیدن، قوم آمدند مضطربا در حالی که مضطرب بودند، در وقت عصر هم بود این آمدنشون مگر زید. خب الان شما فرض کنید الا زیدن نبود، جا عن القوم کاذب میشد، چون به عمومش معناش میشد که زید هم آمد در حالی که زید نیومده بود. این اگه فاصله بندازه مثلا 2 ساعت دیگه بگه، این کلام کاذب میشه، عرف فکر میکنه این کلام تمام شده و ازش عمومیت استنباط میکنه. یا مثلا عرض شود خدمت شما که این نسبت به استثناء، اما در بقیه قیود اینطور نیست. الان مضطربا نبود، جا ان القوم مضطربا، اگه مضطربا نبود میگفت جا ان القوم کاذب بود، بالاخره قوم اومده بودن، فقط حالتشو نگفته بود. یا وقت لحظ ظرف رو اگه نگیم کی اومده بودن، فقط بگیم اومده بودن، کاذب میشه، خلاف واقع میشه، خلاف واقع نمیشه، فقط بیان نشده، سکوت از یه قیدی شد. اما استثناء یک قیدی است که اگر نیاد حکم مستثنا من کاذب میشود، لذا به خاطر این شدت ربط هست که اتصال درش معتبره. میفرماید احتمال بعید داره مد نظرشون این باشد مأخذ از اونجاست، یعنی این که شدت اتصال و این اعتبار موالات در سایر قیود هم معتبر شده، از اینجا معتبر شده. چرا میگه یحتمل و بعیدن؟ جلسه قبل هم گفتیم به خاطر اینکه وجود و ثبوت حکم موالات و اعتبار موالات در فرد اقوا دلالت بر ثبوتش در فرد از عف نمی کنه، برعکسه، ثبوتش در فرد از عف است که به طریق اولا دلالت بر ثبوتش در فرد اقوا می کند. اگه من دیدم یک مسئله، مثلا یک مایه 100% اسکار دارد و شارع اینو حرام کرده، بعد یه مایه دیگه هم اسکار داشت، متا 50%. من نمیتونم از حرمت اون مایه‌ای که 100% اسکار دارد حرمت این مایه‌ای که 50% اسکار دارد ثابت بکنم، چون شاید اون 50% اضافی هم شرط در ثبوت حرمت بوده. 50% اسکار مفسده ملزمه نداشته باشد که حرمت ایجاد بکنه. از کجا معلوم که اینجا نمیتونیم اون برعکسش هست؟ بله، اگر یک مایه‌ای که 50% اسکار داره رو شارع حرام قرار داد، بعد ما به یه مایه دیگری برخورد کردیم که اون 100% اسکار دارد، اینجا ما مثلا ممکنه بگیم اگه تنقیح منات کردیم علت حکم حرمت همین 50% اسکارشه، میگیم خب در اینجا به طریق اولا با قوت بیشتری این حکم و ملاکش وجود داره و حرام. برعکسش رو نمیتونیم بگیم. لذا ایشون میگه اینکه کسی بیاد بگه مأخذ اعتبار موالات در همه این موارد اون فرد اقواشه، این یه مقداری بعیده که مد نظر بوده باشه. اما حالا احتمال بعید بالاخره هست، احتمالش رو که نمیتونیم نفی بکنیم. و یحتمل بعیدن ان یکون الوجه فیه، احتمال بعید وجود دارد که وجه در این که مرحوم شهید، ببخشید من هی میگم مرحوم علامه، مرحوم شهید، شهید اول در قواعدشون مأخذ در اعتبار موالات در عقد و امثال عقد رو اعتبار اتصال و موالات بین استثناء و مستثناء دونستن، احتمال بعید وجود دارد که وجه در این خلاصه مأخذیت این باشد که ان الاستثناء شد ربطن بالمستثناء من سایر اللواحق، این باشد که استثناء به لحاظ ربط به مستثنامن از بقیه لواحق مستثنامن ربط شدیدتر و بیشتر هستش، که مثالش رو زدیم، جا ان القوم مستربن وقت الاس الا زیدن، سه تا لواحق این مستثنامن هما، یعنی حکم مستثنامن که جا ان القوم بوده باشد سه تاست، یکی استراب قوم، یکی وقت هست، کم استثناء زید، این از اون دوتای دیگه اتصالش بیشتره، ربطش بیشتره. چرا؟ لخروج المستثنامن معهو عن حد الكذب الاسد، چون مستثنامن به همراه استثناء و به واسطه استثناء از کذب خارج میشه، میره تو صدق، تبدیل میشه به قضیه صادقه. چون اگر این نبود جهان القوم کاذب بود، چون زید نیومده بود، جهان القوم گفت زید هم آمده مثل بقیه، با این استثناء این از کذب خارج میشه، تبدیل میشه به چی؟ قضیه صادقه. فصدقه یتوقف علیه، پس صدق مستثنامن متوقف است بر چی؟ استثناء. فلذا کان طول الفصل هناک اقبح، بنابراین طولانی شدن فاصله بین خلاصه مستثنا و مستثنامن اقبح هستش، فسار اصلا فی اعتبار المبارات به نجزای الکلام، چون اقبح بوده این رو مرحوم شهید اول به عنوان اصل و ریشه در اعتبار مبارات به نجزای کلام قرارش چی؟ داده در جاهای دیگه که همچی قبحی هم نداره حال فاصله بشه. سمت و دیمن الى سائر امور المعد مرتبطت بالکلام، سپس تعدی شده است از این خلاصه اجزای کلام، پس اول بوده استثناء، بعد به سایر اجزای کلام این عرض شد خدمت شما که تعدی پیدا کرده این حکم، حتی همین مستربن، حتی همون وقت الارض، همه اجزای یک کلام کامل، یک کلام یسه و سکوت واحد، همشون وقت میگن بعد موالات داشته باشه. بعد دوباره از اجزای کلامم این حکم فراتر رفته لزوم موالات، الا سائر الامور المرتبطت بالکلام لفظن و معنن، به اموری که داخل در کلام نیستن اما یا لفظن یا معنن مرتبط به کلامن، ارتباط لفظی با کلام دارن، مثل اینکه تمام لفظ و ارشاد خدمت شما تمام شدن لفظ به او باشد، مثل اعرابی که آخر لفظ میاد، خود لفظ اون اعراب که جزء لفظ نیست، جزء کلام نیست، اون خلاصه اعرابی که آخر لفظ میاد تمام کلام به اوست، این یک امری است که ارتباط لفظی با کلام دارد. یا مدخول اعراب، یعنی حرف آخر هر لفظی که اعراب روش رفته، مثل با از لفظ کتاب، یا هر شبت خدمت شما مدخول حروف، مثل اون مجرور در فل کتاب که خود کتاب بوده باشد، تمام اینا از اموری هستن که اینها یک جور ربطی به کلام دارن لفظن، او معنن، یا معنن به کلام ربط دارن، مثل چی؟ وصف، وصف اینجوریه که به لحاظ معنوی به کلام اصلا ربط داره، او من حیث و صدق عنوان، یعنی تأثیر لفظی روی کلام ندارد اما معنویان یک معنایی رو به کلام اضافه میکنه، او من حیث صدق عنوان خاصن علی، یا به جهت این که یعنی هیچ ربط معنوی و لفظی هم با کلام ندارد، فقط به جهت این اتصال و موالات در شرط است که یک عنوان خاصی بر کلام صدق کرده. مثلا ککاونه عقدن، این کلام عقد که شد دیگه ککاون الکلامه عقدن، او قرائتن او اذانن، این کلام قرائت نماز که شد، این کلام اذان که شد، خود این عرفان درش اتصال چیه؟ شرطه. یه عنوان خاصی هست که اتصال در این عنوان عرض شود خدمت شما که شرطه. پس سمت ادی منه یعنی تعدی شده است، سپس عرض شود خدمت شما که از این استثناء به سایر اجزای کلام که حالا یه ارتباط لفظی یا معنوی دارن، یا به یک کلام به لحاظ این که یک عنوان خاصی برش چی میکنه؟ صدق میکند. ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکره خفاءون، بعد اون وقت مرحوم مصنف اینجا میان یه نکته رو بیان میفرمایند که بعضی از این مواردی که مرحوم شهید اول در کتاب قواعدشون به عنوان نمونه مصداق و خلاصه مورد برای قاعده اعتبار موالات ذکر فرمودن، بعضی از اینا خلاصه در تطبیقشون بر قاعده موالات یه مقداری بحث وجود چی دارد. مثلا مثل چی؟ مسئله توبه مرتد، مسئله فوریت توبه مرتد. گفتی مرتد ملی باید فورا توبه کنه، ایشون گفت از قبیل موالات دیگه، بلافاصله بعد از خلاصه استتابه حاکم که او رو توبهش میده این باید توبه بکنن، ایشون گفت موالات. در حالی که مرحوم مصنف میفرمان نه اینجوری نیست، نهایت چیزی که بشه در توجیه این فوریت توبه مرتد گفت این است که بگیم آقا آن چه که مطلوب است در اسلام استمرار اسلام است، که لحظه به لحظه عمرت شما مسلمان باشی. حالا اگر با ارتداد توی لحظه این استمرار قطع شد، باز مطلوب استش که این از دنبالش ادامه دار دوباره چی بشه؟ استمرار پیدا کند این اسلام و این سری دوباره اسلام بیاورد. نه این که این موالات توبه نسبت به استتاب شرط است، نه، اصلا اگه استتابش هم نمیدادن، خود همین ادامه دار بودن توبه، این ادامه دار بودن اسلام که به واسطه توبه محقق می شود، این مطلوب مولا بود، لذا این باید فورا انجام بده، از باب موالات چی نیست. یکی دیگه هم بحث نماز جمعه بود که ایشون فرمودن که تکبیرت الاحرام مأمومین نسبت به تکبیرت الاحرام امام باید موالات داشته باشه. آقایون در نماز جمعه باید موالات داشته باشه تا کی؟ تا زمان رکوع. بعضی هم گفته بودن نه، اصلا همون قبل از قرائت باید موالات داشته، قبل از که بسم الله الحمدلله رب العالمین رو بگه، بسم الله سوره حمد رو بگه، باید امام بگوید، مأموم باید الله اکبرشو گفته باشد. موالات اینقدر هم گل و گشاد چی نیست، به هر حال موالاتی رو شرط دونستن. حالا یا بلا فاصله بعد از تکبیرت الاحرام امام و قبل از اینکه وارد قرائت بشود امام، یا گفتن نه تا زمان رکوع هم وقت دارد، موالاتش به هم نمیخوره، از اون به بعد دیگه اگر نگفت این دیگه موالاتش چی به هم خورده. اینجا باز مرحوم مصنف میفرمایند که اینجا به نظر میرسد که از قبیل موالات و اعتبار موالات چی نیست، چون که هیئت اجتماع امام و مأموم در تمامی احوال صلات از قیام و رکوع و سجود و قرائت و همه اینها چی هستش؟ مطلوب شارع مقدس و مولا بوده، بنابراین اخلال به این هیئت دچار اشکال بشود. از این باب است که میگن ما باید موالات داشته باشیم، نه اینکه این موالات رو شرط میدونن، نه، میگن آقا اجتماع شرط است، با هم بودن شرط است، نه اینکه شما عرشبت خدمت شما باید، حالا که عرشبت امام داری یک چیزی رو انجام میده، تکبیرت الاحرام انجام میده، شما باید بلا فاصله بعدش انجام بدهید. به خاطر موالات نیست که این نماز رو باطل میدونن، به خاطر این است که هیئت اجتماع شرطه. اینم یکی دیگه از عرشبت خدمت شما موارد. خلاصه مرحوم مصنف میفرماید که این فروعی که مرحوم شهید اول در قواعدشون ذکر کردن، این فروع باید درش تأمل کرد، یعنی در این که آیا در این فروع اساساً موالات شرط است یا نه، و در این که آیا این فروع رو میشود بر اون اصل اتصال بین مستثنا و مستثنا من، که ایشون گفت مأخذ همه اعتبار موالات در همه اون فروع بحث اتصال استثنا و مستثنا منه، در اونم خلاصه تأمل وجود داره. هم این که این فروعی که ایشون ذکر کرده از فرع برای اعتبار موالات باشن، همین که ریشه در اعتبار موالات در این فروع مسئله اعتبار اتصال در استثنا و مستثنا منه باشد، اینا هر جفتشون چی هستش؟ جای تأمل دارد. ثم ان المعیار فی الموالات موکول الی العرف، بعدشون میفرماید که بحث بعدیشون این است که معیار در موالات چیه. حالا من این یه تیکه رو فعلا بخونم تطبیق بدم بعد تا برسیم به معیار موالات در کلامش. فما ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکره، میگه همه مثالای ایشون رو کار نداریم، اما بعضی از مثالایی که مرحوم شهید اول زدن در تطبیق اینها برای اون چه ایشون ذکر کرد که اعتبار موالات باشد در این موارد، خفا اون یه خفایی وجود دارد، یعنی خیلی واضح نیست اینا از باب موالات باشن، که مسئله توبه المرتد، مثل مسئله توبه چی مرتد و فوریت توبه مرتد، فان غایت ما یمکن ان یقال فی توجیهه، چون نهایت چیزی که میشود در توجیه توبه مرتد گفت این هستش که ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار، اون چه در اسلام مطلوب است استمرار اسلام در لحظه لحظه زندگی بشر است، فاذا انقطع، وقتی که این اسلام در یک لحظه که این مرتد میشود منقطع شود، فلا بد من اعادته، اینجا چاره ای نیست جز از این که شخص اعاده کند اسلام رو با توبه اش در اغلب الاوقات فورا و در اول از ملای امکان این سری توبه بکنه و اینو برگرده. این نه از باب این است که اون چون استتابه داده این باید فورا بعد از او استتابه توبه کند و الا توبه اش صحیح نیست و قطر رو از او بر نمی دارد، نه اصلا خود همین توبه فی حد نفسه چی هستش؟ فوریت دارد، کاری به اون نداره. وقتی اینجا بعضی اومدن گفتن این یه بحثه راجبه خود نفس توبه رو وقتی ما نگاه میکنیم، بله این حرف شما درسته، اما راجبه اینکه این توبه بخواهد حد قتل رو از مرتد بردارد، یعنی توبه صحیح و اثرگذار باشد و رافع حد قتل بوده باشد، در صحت اون توبه آقا میگه موالات شرط است. آقا میگه چی هستش؟ موالات شرطه، یعنی که اگر این نباشد این صحیح نیست و اون میتونن بکشنش، ولو توبهش در پیش خدا قبوله، از همین جایی که توبه میکنه اسلام در بقیه زندگیش هست و این میره بهش ایشالله، اما این باید قتل در موردش اجرا بشود. از جا اومدن اینطور گفتن، ظاهران هم حرف بدی نیست. و اما مسئله الجمعه، اما مسئله جمعه چیه که ایشون گفتش تکبیرت الاحرام معمومین در نماز جمعه باید بعد از تکبیرت الاحرام امام باشد با یه فاصله نهایتا تا رکوع، بعضی هم گفتن تا قرائت. اون فرمایش ایشون فقط فلان هیئت الاجتماع، نه به خاطر این است که موالات شرط است، بلکه به خاطر این است که هیئت اجتماع بین امام و مأموم فی جمیع احوال صلات من القیام و رکوع و سجود مطلوبه، در همه احوال نماز از قیام و رکوع و سجود مطلوب مولا است، فیقد الاخلال، و بنابراین اشکال ایجاد میکند اخلال به این هیئت اجتماعی بین امام و چی؟ مأموم. هم جو که واضحه این از باب اعتبار هیئت اجتماع بین امام و مأموم در نماز جمعه است، نه از باب وجوب موالات تکبیرت الاحرام مأمومین پس از تکبیرت الاحرام امام، مثلا تا زمان رکوع یا تا زمان قرائت، این نیستش. بعد میفرماد ولت تأمل فی هذه الفروع، میگه خلاصه برای تأمل در این فروع و اینکه آیا این فروع و این احکام شرعی مواردی که ذکر شده درشون موالات شرط است یا نه، و مطلب بعدی فی صحت تفریعها علی الاصل المذکور، در صحت تفریع این فروع و اعتبار موالات در این فروع بر اون اصلی که ذکر شد، یعنی بر اون مأخذ اعتبار استثناء در اعتبار اتصال در استثناء و مستثنا منه، برای تأمل در هر دو مسئله که ایشون ادعا کرده مجالون. بعد از این مرحوم مصنف وارد میشن در معیار موالات، میفرمایند که معیار در صدق موالات چقدر. خب ما میگیم پشت سر هم باشن، یعنی یه جوری باشد که اتصال بین اینها، عرف بگه آقا این رهانه که این یه جزء، اینا هر دو جزء یک مرکبن، عرف اینا رو مجموعاً یک مرکب به حساب بیاره، خب معلومه ملاکش عرفه، عرف باید بگه تا چقدر فاصله بشه این به اون هیئت اتصالیشون دخلی ایجاد چی نمیکنه. میفرماید که ثم ان المعیار فی الموالات موکول الی العرف کما فی الصلاة و القراءة و الاذان و نحو آمش، که در نماز و قرائت و اذان و امثال اینا، شما تو نماز بین حمد و سورت اون یه چند لحظه ساکت بشید، کسی نمیگه مثلا این نمازشون موالاتش به هم خورده، اتصالش به هم خورده، اما یک ساعت بعد از اینکه هم تموم شد بخواید سوره رو شروع کنید میگن این دیگه نماز به هم خورده، اذان همینطور، قرائت همینطور، نماز همینطور و امثال ذلك. و یظهر من روایت سهل ساعدی، اینجا مرحوم مصنف بعد از اینکه معیار در تشخیص موالات رو عرف معرفی میکنن، برای اثبات این مدعاشون به روایت سهل ساعدی تمسک میکنن. میدونید در این روایت بحث این بود که یه زنی اومد به پیغمبر خودشو عرضه داشت، گفت یا رسول الله من خودم رو به تو تحلیل کردم، تو منو بگیر. حضرت خب جوابشو ندادن، باز تکرار کرد، باز حضرت جواب ندادن، بار سوم تکرار کرد، یکی از خلاصه نمیدونم مهاجر بود یا انصار بلند شد، فکر میکنم اون انصار بود، الان نمیدونم، خلاصه از صحابه پیغمبر و از صحابه رسول الله گفت یا رسول الله زوجنی ها، خودت نمیخوای به ازدواج من در بیار، من نیاز دارم به همسر، اینو به ازدواج من در بیار، اگه خودش قبول داره خلاصه اینو به ازدواج من در بیار. حضرت هم یه مقدار از این سوال پرسیدن مهریه چی داری، گفت من چیزی ندارم، یه لباس تنم دارم. گفتن خب لباسو که بفروشی لخ میشی، نمیشه. بعد گفتن قرآن چیزی بلدی؟ گفت آره این سوره این سوره بلدم. گفتن خیلی خوب. بعد که اینا رو گفت حضرت هم زوجتو که آبه ما معک من القرآن، من اون زن رو به ازدواج، من تو رو به ازدواج اون زن درآوردم به اون چه که همراه تو از قرآن به عنوان مهریه که بهش بیاموزی، این قرآن رو بهش یاد بده. خب قبول آقا، اولا اینو روایتی بود که برای تقدیم قبول بر ایجاب بود، علاوه بر اون این مساق برای چی هستش؟ فصل طویل هم هست. این فصل طویل عرفاً به موالات در عقد نکاح چون لطمه‌ای نمیزده شارع همینو قبول کرده، ایشون اینو میفرماد، میخواد اینو بگه، میخواد اینو مثال بیاره برای ادعای خودش ثابت کنه. ادعاش این بود که عرف نمیگه حتما به دقت عقلی بعد بلافاصله بعد از او اینم اتفاق بیفته، نه خیر، تو ایجاب و قبول میگه حالا اون قبول اومده، حالا این هم سوال پرسیده حضرت، عرف نمیگه این یه ایجابی است مال اون قبول نیست، نمیگه این ایجاب همون قبول است که حضرت داره انجام میده، اون قبولی که جلوتر آمده بود. این بحث، اینو ما تو بحث جواز تقدیم قبول بر ایجاب گفتیم و اونجا مطرح کردیم این روایت رو، اما اینجا به درد میخوره و بحث فصله که نشون میده که موالاتی که معتبر موالات عرفی و اینجا چون عرف اینقدر فاصله به این سوال جواب ها رو مخل به موالات نمیدیده، بنابراین موالات موجوده و این عقدم چی بوده؟ صحیح بوده. ولی پیغمبر فرمود دوباره باید اعاده بکنی، تو دوباره باید قبول کنی، اون قبول سابقت به درد چی نمیخورد. میفهمد و یظهر من روایت سهل الساعدی المتقدمت فی مسئله تقدیم القبول، میگه از اون روایت سهل الساعدی که تو بحث تقدیم قبول گذشت ازش آشکار میشود جواز الفصل بین الایجاب والقبول، این که ما میتونیم فاصله بندازیم بین ایجاب و قبول به کلام طویل اجنبی با یک کلام طولانی که اجنبی هستش، بناءً حالا ما فهمه الجماعه من ان القبول فیها قول ذلک الصحابی زبجنی ها، بنابر اون چه که جماعتی رو فهمیدن که عبارت باشد از این که قبول در خلاصه در روایت سهل ساعدی که در مسئله تقدیم قبول گذشت، قول ذلک الصحابی زبجنی هاست، قول اون صحابی است که گفت زوجنی ها، اون قبوله، ول ایجاب قول او صلی الله علیه و آله و سلم بعد فستن طویل، ایجاب هم فرمایش حضرت رسول است بعد از فاصله طولانی اون سوال جوابایی که فرمودن، که فرمودن زبش تو کهاب ما محکم در قرآن. بنابراین چون یک مبنای دیگه ای هم بود که بعضی ها میگفتن شاید بعد از این خلاصه زبش تو که های حضرت او یه قبل توی گفته منتو دیگه تو روایت ذکر چی؟ نشده، مد نظر راوی نبوده، اونو ذکرش نکرده، معلوم نیست قبول هم نیم قبول بوده باشد، اگر اون باشد هم دیگه این روایت مساق برای جواز دلیل بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب نخواهد بود، چون نشون خواهد داد که این احتمالش هم بیاد روایت خراب میکنه، هم دلالت بر جواز فصل این قد فصل نخواهد کرد. چرا؟ چون خب قبول بعدی بلا فاصله بعدش شاید اومده باشد و این قبول قبلی که قبول نبوده که بگیم این فاصله هم بینش شده و شارع این فاصله رو مخل چی ندونسته، گفته عرفاً این فاصله مشکل ایجاد چی نمی کنه. ولعل هازا موهنون آخرون لروایه، اینجا ایشون میفهمد و ای چه بسا همین، همین یعنی چی؟ یعنی همین فاصله طویل بین ایجاب و قبول، قبول یک موهن و خلاصه امری است که باعث ضعیف شدن روایت میشن، موهنون آخر یعنی یک موهن دیگری است برای این روایت، یعنی موهن قبلی بوده که همون بحث تقدیم قبول بر ایجاب بود که میگفتن این خودش موهنه، چون قاعدتا عرفن این استش که غالبا قبول مؤخر از ایجاب میشه، و موهن دوم این است که این فاصله هم شده و این موالات هم درش رعایت چی نشده، میگه شاید همین خودش موهن باشد، اما بعدش با فهم سری برمیگرده میگه این هیچ موهن نیست. چرا؟ چون اولا ما دلیلی برای اعتبار تقدیم ایجاب بر قبول نداریم که حالا تو این روایت تقدیم قبول بر ایجاب خلاف اون قاعده به حساب بیاد، ما دلیل نداریم غیر از غلبه و این روایت حضرت اومده گفته آقا نه قبول بر ایجاب مقدمه بود، صحیح. این اولا. ثانیا این که شما میگید فاصله طویل مشکل ایجاد میکنه، نه عرفاً این فاصله رو چون مخل به موالات نمیدیدن بنابراین این رو صحیح دونستن و این رو حضرت تختهش نکردن، بنابراین میگم تو این مبنا که بگیم قبول همین است که این آقای صحابی قبلا گفته با این فاصله طویل، تو این مبنا هم دلیل بر جواز تقدیم قبول بر ایجاب است و هم دلیل بر جواز فصل طویل بین قبول و ایجاب به همچین مقدار فاصله ای که با همچین سوالات مربوطی که عرف بگه اینا مخل به فاصله بین، مخل به موالات بین ایجاب و قبول نکاح چی نیستن. بله بنابر اون مبنایی که میگفت قبول این نیست، قبول اون نیست که بعدن اومده و در روایت ذکر نشه، یعنی احتمالش رو هم بگیم همچی احتمالی وجود داشته باشه، طبق اون مبنا میگه خب نه این دلیل است بر تقدیم قبول بر ایجاب، نه میتونه دلیل محکمی باشد برای اینکه شارع اومده مبنای عرف رو و معیار عرفی رو در این که این مقدار فاصله بین قبول و ایجاب مخل به اتصال و موالات معتبر بین ایجاب و قبول نیست، این رو بگیم تایید کرده باشه. اینجا هم نمیتونه دلیل باشه، چون وقتی فاصله بین قبول و ایجاب، قبولی که بعدن میاد با اون ایجابی که حضرت فرموده نخواهد بوده چه بسا. الحمدلله رب العالمین.